اول و سوم داره تو اپیزود دوم از دست میده و نمیتونه یک هارمونی حداقل رنگی و تصویری برقرار بکنه. فضاها به شدت نورها آبی و سردن توی اپیزود دوم. در اپیزود اول و سوم فضاها گرمن، شما با تونالیته در حقیقت کالر بارش رو بخوای نگاه بکنی از یک رنگ در حقیقت زرد پررنگ شروع میکنی، در واقع به یک رنگ قهوه‌ای میرسی و برام خیلی جذاب بود این آدم‌ها رو در یک فضای بدوی نشان دادن، خاک خود گرما و اینا، ولی وقتی میای فضای شهر سرده، بارونی و اینا، یا داخل اون رستوران تاریکه، ولی اینا یه مقدار کانتراست ناهمگون ایجاد میکنه، یعنی برای ایجاد یک معنا نیست این تناقضه. خب این چیزی بود که توی فیلم خود تو ذوق من زد، ولی به لحاظ پیوستگی مفهومی اتفاقی که داره توی اون رستوران میفته همون اندازه دردناکه که در واقع اتفاقی که در ابتدای فیلم میفته، کشته شدن اون دختر در مقابل چشمان اون کشیش و عرضم به خدمت شما که خشونت اوریانی که داره نشون داده میشه جذاب بود، ولی این رفت و برگشت بصری مطمئن من ازید
به لحاظ مفهومی ممکن نیستش که شاید دلیلش این باشه. یعنی ما داریم در بخش اول با یک فضای سنتی مواجه میشیم، در بخش دوم میریم مظاهر در واقع شهری رو میبینیم، مدرن تر میشه، دوباره در بخش سوم برمیگردیم به اون فضای سنتی.
نقطه
بازگشت نیست، بازگشت به اصل، بازگشت به خیشتن،
بیشک همینه. یعنی در واقع قطعا فیلمساز یک توجیه اینچنینی داشته، ولی میگم کاش که یه مقدار با یک شاید با ظرافت بیشتری میشد لااقل به لحاظ بصری ما رو دوچار چند پارگی نکنه. این در واقع همبستگی مفهومی که شما میفرمایید وجود داره، من منکر اون نیستم، یه خورده به لحاظ بصری و یه خورده به لحاظ تصویری من ذهنم دوچار انشقاق شد و در حقیقت ذهنم دوچار این شد که ای کاش اینها یه مقدار همبستگی، چون میشد این کار کرد، یعنی تو میتونستی این تونالیته رنگی رو اونجا هم تولید بکنی در طراحی صحنه، در واقع در نورپردازی و اینا، ولی وقتی این اتفاق نمیفته یه مقدار چیز. ولی همونقدر که ما تنهایی آدم‌ها رو در اپیزود اول و سوم داریم می‌بینیم، در اپیزود دوم هم می‌بینیم آدم‌ها اصلا گسستن، آدم‌ها درون یک وحشت زندگی می‌کنن و آخر آدم‌ها قربانی این خشونت و وحشتی میشن که خودشون توش نقشی ندارن، اونا دارن جشن می‌گیرن یک تولد رو، ولی اون صحنه با مرگ تموم میشه. ولی به لحاظ نگارشی اینم بگم و نقطه پایان بذارم رو عرایزم، به لحاظ نگارشی یکی از درست‌ترین سکانس‌هایی هستش که من در فیلم‌های سینمایی که دیدم رعایت شده. یعنی به شدت فیلمساز و نویسنده، بالا الان فراموش کردم که نویسنده خود کارگردان هست یا نه، به شدت قانون رعایت می‌کنن. یعنی یک صحنه‌ای که با جشن شروع میشه ولی در نهایت با فاجعه تموم میشه، یعنی قشنگ این سینوس عرضم به خدمت شما، این پارادایم، یعنی در واقع این سینوس چرخش صحنه رو کاملا اون بود دراماتیکش رو رعایت میکنه.
بله ممنونم از شما آقای دکتر شهبازی. قبل از که بریم به سمت آقای دکتر باقری، با اجازهتون میخواستم یه پرانتز باز کنیم. ما به هر حال بخش زیادی از شنونده های برنامه نقد آورد علاقمندان سینما هستن از طیف های مختلف که الزاماً شاید با مفاهیم تخصصی آشنا نباشن. خب ما در برنامه قبلا برخی مفاهیم تخصصی رو گفتیم، راجبش توضیح دادیم، اینجا هم تو این بخش دوم راجب فیلم کالت صحبت کردیم، میخواستم یه توضیح بدید برای اون دسته از شنوندگان شاید آشنا نباشن.
عرضم به خدمت شما، فکر کنم راجب فیلم کالت هم توی یکی از برنامه های دیگه
همون حرف زدیم، اما توضیح ندیم.
آره فکر کنم گفته بودیم. ببینید فیلم کالت در حقیقت فیلم هایی هستن که به واسطه عناصری که درشون هست، اینها در حقیقت در یک دوره زمانی مورد محبوب یک جمعی واقع میشن، یک جمعی از مخاطبین، و بعدها هم به اون فیلم ها ارجاع داده میشه و هم به شدت راجع به اون فیلم ها صحبت میشه. یک سنتی است در واقع در حوزه مطالعات فرهنگی، در واقع ارتباط مطالعات فرهنگی و سینما، و از اون بخش خارج از قوانین دانشگاهی، یعنی خارج که با حوزه مطالعات فرهنگی گره میخوره دانشگاهی میشه، ولی در حوزه مطالعات سینمایی خارج از آکادمیست بیشتر در واقع واژه‌ای است که در حوزه در واقع سینفیلی یا در حقیقت سینفیلیا ازش استفاده میشه و اونجا ما بیشتر میتونیم در واقع مساحاشو پیدا کنیم.
بله ممنونم از شما. برگردیم به آقای دکتر فارس باقری. در بخش قبلی آقای دکتر گفتید که کارگردان و خالق اثر شاید این چالش یا سوال رو ایجاد میکنه که چقدر میتونیم سوگوار بمانیم یا چقدر سوگوار باشیم در این مرتبط با پایان بندی ها. ما تنهایی آدم ها رو هم خیلی تو این فیلم میبینیم. آدم ها اگرچه در جمع هستن اما هر کدومشون تنهان. می‌خواستم راجع به این تنهایی صحبت بکنید برای ما، و اینکه اساساً آیا رگه‌هایی از تقابل مدرنیته و سنت هم دیده میشه، یا تقابل نگرم غلبه هر یک بر دیگری در قصه و این روایت خطی داره دیده میشه یا خیر؟
اصلا خدمتتون که ما با دو تا مکان متضاد در واقع روبرویم.
بله،
یه جامعه فرض کن سنتی یا حتی روستایی توی پیزدهای دیگه که آقای دکتر اشاره کرد، مثلا توی لندن، دو جنس از روابط اجتماعی ما داریم. تو اون جامعه سنتی که هستیم، روابط اجتماعی آدم ها وقتی هویت پیدا میکنن که توی جمع در واقع هستن، یعنی من هویتم رو توی جمع به دست میارم، اصلا پد دیگران توی جمعی میتونن به من بگن کیستم. فارغ از اون جامعه، من در واقع هیچ کسم، کسی نیستم. برعکس اون جامعه‌ای که تو شهر هست، برعکس اتفاقا رو فردیت اون آدم ها وایستده، یعنی یه جور تفرد اون آدم ها، دو بافت مختلف هستن. به این خاطر الکساندر میاد، اتفاقا اگه قصد تغییری داره، به نظرش میاد که تو از اون فرهنگی که اومده که فرض کنیم جهان فردیتی یافته است، میاد توی جامعه که آیین‌های جمعیش پدیدهای اجتماعی تعریف میکنن. هر کسی به اون آیین‌ها میپیوندد، به اون هنجارهای جمعی میپیوندد، مفهوم یا هویتی داره. اون در واقع خبرنگاری عکاسی که در واقع برمیگرده، اتفاقا از اون جهانی که اومده فکر میکنه که این جمع رو میشه تغییر داد، خودش به عنوان فردم دست به این کارو میزنه در مقابل کل اون جمع که در مفهوم نهاد خانواده یا جهان و کلی که فرسون پدر و برادر و پسر عمو و کسای دیگه است وارد میسته و کاری قرار انجام بده. این دوتا در واقع فیلمساز، من به نظرم اینجوری میاد که تو این جامعه‌ای که هویت فرد هویت جمعیه، داره در مورد جهانی حرف میزنه که اصلا این تضادهای این جمع چجوری خودشو بیرون میزنه. یعنی اگه فرض کنیم تو اون جامعه جمعی آیین‌ها مفهوم دیگری رو تعریف میکنه، تو وقتی در واقع هستی که در یک کل هضم بشی، یا در اون کل در واقع یک واحد انسجام یافته اجتماعی رو در واقع بسازی، اون دختر وقتی اون رو ترک میکنه، من به نظر به یک امر تخطی در واقع توی اون جمع تبدیل میشه و باید پادافرش هم بده. اون هویت جمعی رو انگاری در واقع خدشدار کرده، در واقع انگاری اون بی هویت شده، یا باید به جمع برگرده یا در واقع حذف شه و آدمای دیگه اصله از جداشون میکنن، میارنش، میخوان برش گردونن و پسر رو رها میکنن بره، و این وقت میخواد در واقع برنگرده کشته میشه. الکساندر یا اون کسی که روزنامه‌نگار هم هست، اون اتفاقا میاد اونجا، روی همه این آدم‌ها در واقع اون چیزی که براش مهمه همون دختر مهمه، اونی که تونسته بتونه تغییر یه شکلی از فرد، شکلی از تفرد رو در واقع برای خودش بتونه نگه داره، اتفاقا سمت اون میره و برای نجات اون، در واقع الکساندر برای نجات دختره نیست، نجات خودش هم هست، برای همین میتونه اون رو بیرون از اونجا ببره، ولی خودش راه نداره. پیش از اون در واقع ایده فیلمساز اینه که جامعه ای که این شکل هنجارها و کلیت نگاه میکنه، بنیادهای تضادش هم اینجوریه، این خشونت نتیجه این تضاد اجتماعیه. تو شهرم وقتی تو اون رستوران هست، اونجا می تضادهای خودشو داره، معنی نیست شهر تضاد نداره، بلکه مثلا جامعه سنتی فقط تضاد داره، اونم هست، ولی این تضاده بسیار شبیه به همن، خشونتشون عین همه، یعنی در اینه که در واقع اون تضاد اجتماعی توی شهر و تضاد اجتماعی که توی این جامعه سنتی وجود داره، هر دو دارشون به یه شکل خودشون نشون دادن، توی شمایل، توی استعاره‌هایی، توی در واقع شکلی خودشون نشون دادن، اونم خشونته و پایان اون خشونت مرگ.
و این تنهایی آدم ها هم به همین ربط داره.
بله،
یعنی در واقع فرد نمیتواند تغییر ایجاد بکنن.
نه،
درسته.
تو این نسبته گفتم که توی این فیلم انگاری ساختار بر فرد غلبه پیدا میکنه،
یعنی جامعه، حالا اون ساختار میتونه سنت ها باشه، میتونه خود روابط اجتماعی باشه،
آیین هاش باشه.
از این منظر آیا نگاه جامعه شناسانه هم در فیلم دیده میشه یا خیر؟
اصلا هر فیلمی، اصلا اینجوری بگیم هر اثر هنری، برای اینکه در واقع اثر هنری باشه، میره سراغ نهادهای اجتماعی. توی فیلم ها کمتری نهاد اجتماعی که سراغش میره اول نهاد خانواده است، چون برای اینکه کوچکترین واحد اجتماعیه.
بله،
بحران ها یا نقش ها یا رابطه های مختلفی که توی این نهاد وجود داره استعاره از کل جامعه است. وقتی فرض کن توی روستا یا توی شهری نسبت رابطه خانوادگی رو دارن به ما نشون میدن، این روابط اجتماعی که مفاهیمی توش هست استعاره از اون جامعه است. با این نسبت در واقع این کار رو انجام میده.
و این نگاه انتقادی است؟
قطعا نگاه جامعه شناسیه، یعنی در واقع
نگاه فیلمساز رو عرض میکنه. بله. به این مسئله.
بله.
یعنی انتقاد داره میکنه در واقع.
قطعا، یعنی اصلا چیزی رو تایید نمیکنه. ولی یه نکته مهمتر تو این انتقاد وجود داره، این که در این که این جامعه تضاد داره و به شکل خشونت نشونده، تضاد مال خود جامعه است، کسی بهش تحمیلش نکرده.
یعنی اون ساختار با همه ضعف‌هایی که داره به هر حال یک ساختار پذیرفته شده حداقل از طرف اعضای اون
بله. خودشون با خودشون این کارو میکنن. بذار من این مثال بزنم. یه بار برای یه دوستی میگفتم آقای بیضایی تو یکی از فیلمنامه‌هاش به اسم عیارنامه دادی کسایی هستن توی زورخونه دارن تمرین میکنن، ورزش میکنن، مغلا میخوان قرار حمله کنن. اینا میگن اگه مغلا حمله کنن چیکار میکنن با ما؟ میگن خب ما رو میزنن، روغن داغ تو تنمون میریزن، سیخ تو جگرمون میکنن، ما رو آتیش میذارن، رو میخ میذارن. میگن خب اگه این کار میکنن بیاین ما این کارا رو تمرین میکنیم، اگه اومدن ما مقاوم بشیم. و اون شروع میکنن روغن روی بدن هم میریزن، آتیش میگیرن رو بدن هم، سیخ تو تن هم دیگه میکنن. و وقتی مغلا حمله میکنن، سربازه و سردار مغلا در زورخونه رو باز میکنه، میگه کی توه؟ میگه 5 تا جنازه. کاری که مغلا باید میکردن خودشون با خودشون کردن. یعنی پیش از اینکه مغل بیاد اینجا مغل بوده، چون خودشون به مغل خودشون تبدیل شدن. تو این نسبت در واقع جامعه که داریم ازش حرف میزنیم، این نسبت اینجوریه، خودش جامعه داره این کارو با خودش میکنه، چیزی کسی بیرون ازش تحمیلش که نکرده. اصلا ثبات یا احساس استقرار بودن این جامعه با وابسته به چیزهایی که بهش در مفهوم باور داره روش وای میسه و تغییر ناپذیره. آیین‌ها یعنی چیزها نمیتونن تغییر بکنن، روی اصلا ثباتش وایسه. کسی که در واقع شروع میکنه اون رو تغییر میده بیرون از اینا وایساده، میخواد یه دیگریه، یه غریبه است، یه بیگانه است، باید بیرون از اینا قرار بگیره.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر باقری. یه سری بزنیم به اتاق فرمان برگردیم، با بخش پایانی برنامه امشب در خدمتتون باشیم. قسمت پایانی برنامه نقد آورد امشب رو پی میگیریم با شما عزیزان در خصوص فیلم پیش از باران، تحلیل فیلم پیش از باران محصول سال 1994 به کارگردانی میلچو مانچوفسکی داریم صحبت میکنیم. جنبندی آقای دکتر رامتین شهبازی رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که فیلم جوایز زیادی رو برده، اما در بخش قبلی شما سوال کردید که فیلم کالت هست یا نه، فکر کنم پاسخ مستقیمش رو ندادم. الان میخوام بگم
ببخشید من تو این فاصله بررسی کردم، فیلم نامه نویسم خود مانچوفسکی.
خود مانچوفسکی
فرمودید.
عرضم خواهشم عرض کرد. عرضم به خدمت شما این فیلم نمیتونه فیلم کالت باشه، یعنی لااقل برای ما فیلم کالت نیست، چون ما الان وقتی میگیم مثلا فیلم رنگ انار، این فیلم کاملا توی ذهنمون نقش میبنده، یا میگیم آینه یا فیلم های برگمان، حتی اینها برای ما در واقع از دهه 60 یا علاقمندان به سینمایی که مثلا دهه 60 شمسی در واقع سینما میرفتن، یا اوایل دهه 70 حتی فیلم راه یولمازونی که حتی اصلا عکس تصویر تبلیغش رو سینما عصر جدید یه عکس کالته، چون فیلم زمانیه که تو موشک بارونای تهران بود و اینا اکران شده بود، سنگر بندی کرده بودن در واقع دمه در سینماها رو، هنوز تصویر خودش کالته. این فیلم برای سینمای ایران لااقل کالت نشده به خاطر اینکه نوع روایتی که داره با نوع روایتی که اون فیلم ها دارن متفاوته. در حقیقت این روایت دایره‌ای که داره، داستان از یک جای شروع میشه که تقریبا همونجا تموم میشه و روابط آدم ها به هم دیگه گره میخوره در تمام این داستان ها، به نظر میاد که نمیتونیم بگیم کار بدیه، به هر حال زمان گذشته و انقدر این تجربه شده. همون سال شما میفرمایید که پال فیکشن در واقع ساخته شده و خب به هر حال اون فیلم به نظر میاد که توی اون جنس سینما بیشتر میدرخشه و بیشتر دیده میشه.
نقد طلا کنم میگیره اون سال،
بله، ولی این فیلم در واقع با توجه به اینکه ونیز بوده و اینا، اما اونچنان که باید شاید، البته خیلی جالبه دیگه، نوع این فیلم هم در واقع نوع طبقات اجتماعی که داره میپردازه بهش و اینا، اتفاقا همون فیلمی است که در واقع در ونیز مورد توجه قرار میگیره. یعنی ونیز اصولا به فیلمهایی که از طبقه پایین در واقع صحبت میشه توش، فیلمهایی که در واقع راجع به طبقات کارگر و این قصه هستش، بیشتر مورد توجه جشنواره ونیز و همیشه هم اینو نشون داده. عرضم به خدمت شما، یعنی از اون نظر اتفاقا معلومه که فیلم خیلی درست ساخته شده، ولی بازی روایتی که میکنه، میگم با وجود اینکه ممکنه که برای ما به عنوان یک علاقمند سینما جذاب باشه، ولی در ارتباط با موضوع به نظر میاد که اون زمان لااقل کارکرد لازم رو نداشت. شاید با زمان میگذشت و ما الان فیلم‌های دیگری شاید دیدیم که با اون جنس روایت ولی در سال‌های جدیدتر مورد توجه قرار بگیره. ولی چیزی که باعث میشه که فیلم از ذهن ما دور بمونه و لااقل این که برای علاقمند به سینما شاید فیلم آشنایی نباشه، با وجود اهمیت و در واقع نقاط قوتی که صحبتم شد تو همین جلسه و داره، و شاید اصلا شاید الان این برنامه باعث بشه که این فیلم یک جور برای علاقمندان سینما بازخوانی بشه. یعنی الان تازه برن فیلمو دوباره ببینن، اتفاقا حالا با توجه به این مفاهیم یا نگاه‌های دیگه در حقیقت مورد توجه قرار بگیره. به نظر من واقعا تبدیل به فیلم کالت لااقل برای ما نمیشه. در نوع خودش میگم فیلم‌های دیگری وجود داره که برای ما فیلم کالت شده و شاید یک دلیلش همین نوع روایتشه، و اگر این نوع روایت شاید اگه روایتی نزدیک به اون فیلم‌ها میمون بود شاید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت.
هر سپاسگزارم از شما آقای دکتر شهبازی و جنبندی جناب علی رو آقای دکتر باقری بشنویم و کلام پایانیتون.
من تشکر میکنم از شما و آقای دکتر شهبازی، به نظرم به اندازه کافی حرف زدم من. خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. خب فیلم پیش از باران به کارگردانی میلچو مانچوفسکی محصول سال 1994 رو صحبت کردیم راجع بهش. اگر عزیزان فیلم رو ندیدن و علاقه مندن بعد از طرح مباحث مطرح شده فیلم رو ببینن، اتفاق خوبیه. اون دسته از شنونده ها هم که فیلم رو دیدند، من پیشنهاد میکنم حتما مباحث رو تطبیق بدن و نزدیک کنن دیدگاه ها رو. به هر حال یکی از اهدافی که ما از روز نخست از 3 سال گذشته در برنامه نقدآورد مد نظر داشتیم برای تحلیل بینارشتهی فیلم های سینمای ایران و جهان، درک و دریافت عمیق‌تر از محتوا و ساختار فیلم ها بوده در حوزه های مختلف علوم انسانی، و امیدوارم که بحث های امشب هم مد نظر شما قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که شنیدید حاصل کار این همکاران بود در شبکه رادیویی نمایش، زهرا رمضان علی تهیه کننده، سید جعفر جودتی صدا بردار، شهرزاد کلانتری گفتار متن، آتنا محمد پناه هماهنگی، کارشناسان برنامه دکتر رامتین شهبازی و دکتر فارس باقری و بنده مصطفی محمودی که امشب هم با افتخار در خدمت شما عزیزان بودم در این برنامه نقدآورد. تا نقدآورد دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Mm-hmm. خوش باشم میندیش که مهتاب بسی، خوش باشم میندیش که مهتاب بسی اندر سر خاک یک به یک